بسم الله الرحمن الرحیم. اگه توفیق انس با قرآن پیدا کردید این به نفس امام زمان بوده، به یوم نهی روز قلبرا. اگه تو این عالم کار خیری داره انجام میشه و شری دور میشه، این به یوم نهی روز قلبراست، امام زمان نفس زده. اگه الان زنده ایم و با عافیت و سلامت وارد ماه مبارک و وارد ماه خوبی ها داریم میشیم، انشاءالله درک لیالی قدر، اینا همه اینها به برکت آقا امام. هر کار خیر و درستی کسی الان توفیق پیدا کنه، انس با قرآن، انس با اهل بیت، خادمی مکتب اهل بیت، محبت انسانهای کامل در دل، اینا همش آقا امام زمان عطا کرده. به خاطر همین صبح و شام همیشه ممنون آقا امام زمان باشیم، متشکر که سر سفره‌های خوبی ما رو نشونده، به نفس او بوده و عنایت او بوده. بنابراین صبح و شام یاد کنیم، تشکر کنیم از حضرت. یه هدیه همین الان به مادر امام زمان، یک صلوات بر محمد و آل محمد هدیه بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرجام اجازه بدید از اینجا شروع بکنم. خدا توفیق داد ما چند سالی نمیشه بگیم بهره بردیم و شاگردی کردیم، ما کجا و این بزرگان کجا، ولی دیدیم مقداری که تونستیم دیدیم، سعیم کردیم که قدر بدونیم به مقداری که شد. هم چند سال خدمت از آیت الله مجتهدی تهرانی رحمت الله علیه بودیم، هم چند سالی هم محضر عالم ربانی از آیت الله حق شناس بودیم. هر دوی این بزرگواران بسیار، از همون اولی که خدمت آقا مجتهدی بودیم و بعدم از همون اولی که خدمت آقا حق‌شناس بودیم، این بحث مراقبه و دقت، این به عنوان یکی از اصلی ترین مطالب بهش توجه می شود. خدا رحمت کنه هم حاج آقا مجتهدی رو هم حاج آقا حق‌شناس. شما می مدید پرشون، جز اولین چیزهایی که توجه می دادن این بود که اعمالتون رو صحیح انجام بدید، حمد و سورتون رو درست بخونید. این که تو لحظه اول یا متعدد پلو بعضی از بزرگان شخص میمد اونجا، از یک سری چیزهای معرفتی و مقامات بالا و اینها سوال میکرد، یه دفعه این بزرگواران تذکر میدادن که با خانواده چرا اینقدر بد برخورد کردی، چرا اینجوری کردی، چرا با مثلا پدر مادر بیادبی کردی، با همسر چرا بیادبی کردی. این مراقبه و دقت داشتن تو تمام خصوصی تمام زندگی این عزیزان شما می دیدید که وجود داشته. حالا من یه موقع تو خصوصیات، حالا شما فرمودید بعضی از این بزرگان رو بیشتر اشاره کنم، واقعا تو زندگیشون اینها خانواده عزیز بودن، زن عزیز بودن، همسر عزیز بودن، خانواده عزیز بودن، طوری که بقیه که تو این وادی ها نبودن تعجب می کردن اینا چقدر اینا محبت دارن به خانوادهشون، محبت دارن به همسرشون. توی آیات و روایات ما هم تو این بحث ماه مبارک رمضان که وارد میشیم، بحث صوم، و تو این صحیفه سجادیه که دیشب ما از عنوان شب اول اون از شماره دعای شماره 45 اشاره کردیم، تو شماره 44 مناسب بحث امشب که حضرت اونجا بحث تحفظ، خودش رو آدم حفظ بکنه، نگهداری بکنه، مراقبه داشته باشه، اینها رو خیلی توجه بهش میدن. حالا حقیقت ماه مبارک رمضان همون عظمت اسم اللهه. در واقع این مراقبه، این دقته، چیزیست که در واقع شما با این کار آداب حضور یک شخص با عظمت رو داری مراعات میکنی. خدا رحمت کنه حاج حق‌شناس و صحبت هر موقع میشد که بهترین کار تو این ماه چیه، حالا وقتی تو زندگیشون میدیدید هم حاج آقا مجتهدی هم حاج حق‌شناس، اون توجه به بحث نماز بود که تو همین حدیث شماره 44 میفرماد اللهم صل علی محمد و آله و قفنا فیه علی مواقیت صلوات الخمس به حدودها و فروضها و وظائفها و اوقاتها. بعد تا میفرماد که تو این نماز همه اینا رو دقت کردیم برسیم به مراتب بالاش. که ما یا خدا رحمت کنه آقا مشتهدی رو، این رو توش من میدیدم، توشون میدیدم ایشون پادرد و کمردرد و یه سری بیماری ها داشتن. یه جایی که ما خیلی خجالت میکشیدیم واقعا این بود، حالا جوان بودیم ایشونو میدیدیم، این با همون درد و کمر و پا و با عصا که میومدن تمام نافله ها رو ایستاده میخوندن، میادن اونجا مسجدی بود یا جلسه ای بود یا تو خونه جایی بود همه رو. بعدش هم عجیب بود تو بحث ادب اینکه یه عبایی به دوش بندازن، خیلی مؤدب من موقع نماز بخوام برم. حاجا حقشناس هم همینطور یادم هستش، حاجا حقشناس هم مقیدم بودن که حتما به جماعت باید بوده باشه، آدابش کامل باید رعایت بشه. بعد این بزرگواران رو شنو نگارم که من یادمه اگه اشتباه نکنم ماه مبارکی بود که ایشون خب مقید بود نماز اول وقت و جماعت، حاجا حقشناس دیدم اینقدر گریه، ما یه درسی رو خدمت ایشون توفیق داشتیم خصوصی خدمتشون میگرفتیم، رسیدم وجودم خیلی داره گریه میکنه. گفتم آقا چرا گریه میکنی؟ بود یکی را کرم بود و قدرت نداشت، مثلا من باید جلو خدا بیستم، با ادب بیستم، بعد اصلا اینجوری میذاشتن حتما عبا به دوش بذارم با ادب بیستم، همین کار رو انجام. ولی میفرمود دیگه داداششون این پاها یاری نمیکنه، این کمر یاری نمیکنه، نمیتونم بیستم و گریه میکردم. عجیبم این بود که میگفت داداششون این همه جوونا هم هستن، اینا رو هم باید مددشون برسن، عذرخواهی بکنید من نمیتونم نماز جماعت به پا بکنم. بعدم یه اون فرمود یه داداششون این نسخه پزشک که اجازه نمیده من جماعت ایستاده نماز ایستاده بخونم، اینو دم در بزنید که این جوونا بدونن که من اومدم براشون کمک بهشون بکنم که جماعت به پا بکنیم دور هم جمع بشیم، ولی نشد، دکتر الان میگه خصوصیات جسمت اجازه نمیده. خب عرض بکنم این محبت ها، این خصوصیات، اینا رو که آدم میدی خصوصا تو ماه مبارک که خیلی اوج میگرفت و خدمت هایی که داشتن، برنامه هایی که داشتن، خیلی آدم عشق و شوق اشتیاق به این ماه پیدا میکرد. بعد چیزی که سفارش زیاد تو این ماه میکردن بحث همین مراقبه بود و ورع. خیلی موقع هم من میدم حاج آقا هی سفارش میکرد، بعد میدیدیم که حاج آقا میفرماد این چیزایی که میفرماد دیدیم دقیقا مطابقه با حدیث و آیه و روایت بوده. اینا به خاطر چی عرض میکنم داخل پرانتز؟ اینکه غافل نشیم این علمای مکتب اهل بیت سعی کردن زندگیشون رو مطابق با آیات و روایات قرار بدن، بنابراین دنبال یه چیز عجیب غریب هم نباید بگردیم از اون عالم ربانی مراقبه و اینا، این چیزیست که خب توی آیات روایات داره بهش توجه داده میشه. بعد دیدیم حاج حقشناس فرمود بهترین اعمال در این ماه ورعه، که بعضی فرمودن ورع بالاتر از مرحله تقواست، توی ورع قفنده شبهات هم هست، یعنی علاوه بر حق الله و حق الناس رعایت کردن
حریم گناه رو هم بعد مراقبه.
احسن، حریم رو هم قفنده شبهات هم هست، لب مرز گناه نیستید که حتما میفتید. بعد نگاه کردیم دیدیم عجب این کلام مولا امیر المؤمنین تو روایتی هستش، اون روایت معروف ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله، آخرش اونجا مولا امیر المؤمنین میفرماد من بلند شدم عرض کردم یا رسول الله، این ماندگارم شد این خطبه. این رو تو اینجا مولا حضرت فرمودن که من بلند شدم عرض کردم یا رسول الله، حضرت الله جوانن بلند شدن یا رسول الله افضل الاعمال در این ماه چیه؟ فرمودن که الورع عن محارم الله، این که آدم دقت بکنه تو اینجا حرام الهی رو مرتکب نشه، حق الله و حق الناسی پایمال نشه. بعدش هم بعد از این کلام آقا رسول اکرم شروع کردن زار زار گریه کردن. مولا فرمودن که ما یو پیش یا رسول الله چی باعث شد شما اینطور گریه کنید؟ فرمود در ماه مبارک رمضانی محاسنت به خون سرت خضاب میشه. خیلی عجیبه اونجا، خیلی عجیبه این که میفهمم روح اینها تو همین چند فراز داره اون دقت و اون قصه خوردن و اون توجه رو داره بیان. بعد آقا امیرالمومنین فرمودن که یا رسول الله موقعی که شخص من رو میکشه، از فرمود که میبینم که مثلا اون شقی ترین شما رو میکشه و محاسنت به خون سرت خضاب میشه، یا رسول الله اون موقعی که من رو میکشه آیا ذالک فی سلامت دینی،
یا ذالک فی سلامت من دینی. حضرت اونجا داره بیان میکنه که این اهم مهمترین مطلبی که باید دقت بشه این که دینم سالم شده یا دینم به سلامت هست یا نیستش. عاقبت به خیری، اللهم اجعل عواقب امورنا خیر. در واقع ماه مبارک و این اعمال و این آداب و این نکات رو رعایت کردن در واقع رسیدن به این نقطه هستش که این دین انسان این سالم مونده یا نه. با این اعمال که عرض کردیم مهمترین و افضلش همین ورعه، آیا این عاقبت به خیری اتفاق افتاده یا نه، این ما با سلامت از این دنیا وارد عالم دیگر و عوالم دیگر میشیم یا نه. یه چیزی رو اجازه بفرمایید همینجا تأکیدن عرض بکنم، انشاءالله از دالی که یقینا عزیزانی هم که بیننده هست اینو میدونم، ولی بازم تأکید بکنیم توی این مباحث تربیتی خیلی باید دقت کنیم همون مکتب اهل بیت درست انجام بشه. یه ساختمونی طرف میخواد بسازه، یه زیرساختش رو خیلی قوی میکنه، بعد روی زیرساخت بنایی رو قرار میده. ما باید دقت بکنیم تو زیرساخت احکام رو طرف خوب یاد بگیره، این خیلی مهمه. فقه این هیچ مونه باید جدا بشه، این زیرساخت اون ساختمون هستش. شما تو این قسمت رو اگر درست یاد ندادید، بعد اومدید مکاشفه یاد دادید، تو بحث‌های معرفتی و عرفانی ورود پیدا کردید، یقیناً عرفان‌های کاذب از شما جلو می‌زنن. یقیناً اونا جذابیتشون بعضی موقع عرفان‌های شیطانی و عرفان‌های گوساله سامری، اونجور عرفان‌های کاذب، عرفان‌های نمی‌دونم فرازمینی، اونها خیلی جذابیت‌های عجیبی دارن و اونها بیشتر جذب می‌کنن. اگر این زیرساخت درست نشه جنس تقلبی زیاد میشه تو بحث معرفتی. زیرساخت ما باید فقه رو بسیار دور بدیم. یعنی اگر کسی یک به اصطلاح برنامه ریزی میخواد بکنه توی مجموعه فرهنگی یا جایی یا جلسه ای محفلی جایی، باید دقت کنه حتما اونجا فقه بهش توجه بشه، مسئله شرعی درست یاد داده بشه، عمل رو صحیح انجام بده طرف. مرحله بعد اخلاقیات و آداب رو. شما اگر اومدید مباحث عرفانی بیان که طرف حسن خلق نداره، این به چه درد میخوره؟ یکی از علمای ربانی توی قم، حالا نمیدونم اسمشون ببرم یا نبرم، اون خیلی اهل معرفت و اهل معنا، یک کسی اومده بود اونجا پروش، شاید خصوصی موقع برای شما عرض کرده بودم، این اومده بود اونجا پلوی این عالم که آه مقام فلان چه ذکری رو حالا بگم، فکر میکرد که حالا توی ملکوت داره سیر میکنه، اینو طی کردم اونو طی کردم و رسیدم به عرش الهی، حالا اینجا ذکرم. ایشون فرموده بگو یا ماست و یا چغندر، یا ماست و یا چغندر. بعد اون آهاجا من تو اون مراتب هستم، این یا ماست و یا چغندر چی چیه؟ بعد فرموده بود که همین امروز صبح با خانم دعوا شده، بی احترامی کردی، اومدی اینجا برای من این چیزا رو داره میپرسی. این طرف تو مرحله حسن خلق هنوز گیره، بعد وقت ادعای عجیب و غریب داره. یا مرا این فقه زیر ساخت روی او بحث اخلاقیات و روی او بحث عقلانیت، این خیلی مهمه. ولی مثلا خدا این نکره طرف تو اون مباحث معرفتی ورود پیدا کنه، این عقلانیتش درست نباشه، خیلی از اوهام و خیالات و ببخشید بیماری های روانی طرف پیدا میکنه، اون رو به عنوان مکاشفه تلقی میکنه. این که حالا فرمودی، حالا تو قسمت قبل من یه اشاره کردم، خیلی مهمه که این از شریعت به هیچ عنوان نباید خارج بشه، معامله زیر ساخت. بعد روی او اخلاق و آداب و حسن قول، روی او منطق و عقلانیت هرگز نباید باشه، آنگاه وارد مباحث معرفتی شدن. تو دعای 45 به زیبایی میاد جلو. اولش توی فراز حضرت میفرماد که خدا نعمتهایی داده و عجیب این استش که به ازای این همه خدمتی کرده هیچی نمیخواد، این همه نعمت داده هیچی نمیخواد. بعد حضرت شروع میکنه تو ادامهش تو فراز بعدی میفرماد که تو این نعمتها اومد یه کاری بکنه، بالاترین نعمت این بود که به خودش نزدیک بشیم و از چیزهای دیگه ای که انسان رو زمین میزنه دور بکنیم. بعد فرمود برای این مطلب خدا باید غیب رو به انسان توجه میداد. بعد تو ادامهش میگه دیگه من متن عربیشو نمیخونم، عزیزان توی دعای 45 ببینن. بعد برای اینکه اون غیب رو بازم متوجه بشن وحی رو فرستاد. بعد برای اینکه بعد توی اون وحی و اینها چیزایی که فرستاد به ما این ماه مبارک رو یاد داد و اعمال ماه مبارک، یعنی اینا همش بازم اون لطفی بوده که ما به برکت اون لطف خدا خلاصه متوجه شدیم عجب این اعمال حرمت این ماه هستش که باید رعایت برداریم بکنیم تا بتونیم به این ماه برسیم و عظمت این ماه برسیم و درک بکنیم و با او زندگی بکنیم. خیلی این توی اون سیر خیلی زیبا هستش توی دعای 45. تو دعای 44 به طور غیر مستقیم به این بحث یه جایی حضرت خیلی زیبا میفرماد که اللهم صل علی محمد و آله و علهم نامعرفت فضله. توی آداب چون یه ذره قرار شد این اعمال آداب رو بهش اشاره بکنیم، فرض برمون که آدم میخواد توی جایی وارد بشه، با یه عزیزی هم میخواییم پلوی یه کسی وارد بشیم، هم به خودمون و هم به اون عزیز، فرض کنیم بچه‌مون هم میخواد با ما بیاد، اون شخص بزرگ که در اون خانه هست آدم میخواد برش وارد بشه، آدم میگه که اولا حواست باشه کجا میخوایی بری و ثانیاً وقتی اونجا وارد شدی اون عظمت اون شخص رو ببین، حریم او رو حفظ بکن، حتی لباسی هم که میخوایی بپوشی باید لباس مرتبی بوده باشه اونجا میری. تو اینجا میفرماد که به عنوان اولین چیز و شروع بحث میفرماد که خدایا اللهم صل علی محمد و آله، موقع که من میخوام وارد ماه مبارک رمضان بشم علهم نامعرفت فضله، یه کاری بکن که من فضیلت و ارزش و عظمت و خصوصیات این ماه رو بدونم. عجیب جلوترش این هستش که میفرماد که حتی اگر معرفتم پیدا بکنی خود اینم خدا بهت الهام کرده، خود اینم خدا بهت الهام کرده. یعنی که ما هر موقع اومدیم یاد خدا رو بکنیم، یاد اهل بیت رو بکنیم، یاد ماه مبارک رو بکنیم، یاد قرآن رو بکنیم، باید بدونیم مرحله قبلش الهام الهی بوده. اگه اون الهام نبوده، اون توجه نبوده، هرگز نمیتونستیم یاد بکنیم. و بیچاره اون کسی که حتی این الهام هم سراغش نمیاد، یعنی شخص دیگه چی کار کرده که این الهام هم سراغش نمیاد؟ بود الهمنا معرفت فضله. این مبنا اصلی ترین این معرفت رو یک تو اینجا من میخوام این عرض بکنم، سه تا نکته تو همین الهمنا معرفت فضله. یکی این که با الهام خدا همه اینها رزق و روزی میشه، الله هیچ ای خدا، یعنی خود همین هم لطف خداست. دوم این که معرفت پیدا بکنیم، ما یکی از گرفتاری هایی که داریم این بحث بیمعرفتیه، نمک نشناسی، قدر نشناسی. این معرفت داشتن به عظمت ماه مبارک، ما خیلی جا از این بیمعرفتی ها آسیب میبینیم. حالا کسی میگه آقا من سحر بلند میشم نمیتونم، یا فلان جا میام یه کار خیر انجام بدم دستم میلرزه، یا یه جا همینطور نشستم قرآن هستش قرآن نمیخونم، ربیع ماه بهار قرآن، قرآن نمیخوام بخونم. این اصلا آداب تو این ماه و یکی از القاب یا اسماء این ماه، تا 30 تا اسم برای ماه مبارک بیان کردن، یکیش بحث ربیع القرآنه. من میخوام نمیتونم. چقدر از بزرگان تو همین ماه مبارک چندین ختم قرآن دارن، خوش به حالشون. خدا یه دعا بکنم انشاءالله همه آمین، خدایا تو این ماه مبارک توفیق ختم قرآن به همه ما اعطا بگردان. هیچ دعایی رو دست کم نگیرید، یه صاحب نفس یه کسی آمین میگه همون مستجاب میشه. دلم اجازه بدید یه دعای دیگه هم. خدایا همه این جمع، همه این عزیزانی که پشت صحنه هستن، خدایا خانواده و همه این جمع و خانواده و نسل این جمع رو خادم مکتب اهل بیت، یار امام زمان و خوشبختی دنیا و آخرت اعطا بگردان. دعا مستجابه، خیلی باید دعا این رو توجه بهش بکنی. فرمود یا خودشو به شما میدن همون دعا رو، یا اگه نشد دفع بلا از شما میشه. خیلی قشنگ در باره دعا چی میشه. آقا میخواد دعا بکنه، دعا حال و حوصله‌شو نداره، میخواد قرآن بخونه حالش رو نداره، نماز شب بلند میشه حالش نه. فرمود یکی از دلیلاش، حالا فرمود قیدت که ذنوبک اون گناه ها، یکی از دلیلا هم این استش که اهل تشکر نیستیم، همش طلبکاریم. این روحیه طلبکاری باعث میشه که در خونه خدا هم که نشسته نعوذ بالله یه دفعه طلبکار از اونجا هم میشه. ولی طرف اگه اهل تشکر باشه، با مامانم خدا حفظشون بکنه کمک کردم، خواهر برادرم الحمدلله آدم خوبی هستن، من هم یه لیوان یه کسی یه آبی به من داد یه تشکر ازش. این بحث سپاس و قدردانی و قدرشناسی و تشکر و سوم فضیلت این ماه را دانستن، این سه تا تو همین الهمنا معرفت فضله داره بهش اشاره میکنه که آدم این فضیلت و ارزش های این ماه رو بدونه چی هستش، چه خصوصیاتی داره. چند تا فراز قبل از همین قسمتی که با صلوات خیلی زیبا آداب رو داره بیان میفرماد که فهمو الهمنا معرفت فضله، قبلش داره بیان میکنه بدونی چه چیزی خدا عطا کرده. خدا شهر و رمضان رو عطا کرده. رمضان که عرض کردیم تو جلسه قبل که اسم الله، امشب یه اشاره دیگه بکنیم. رمضان از ر و م و ضاد اومده، به معنای یک معناش به معنای شدته، حالا شدت حرمت، شدت احترام یا شدت احتراق، این واژه رمضان. فهمو تو اینجا شما باید مقاومتت رو بیشتر بکنی. ببینید اون کسی که شکیبایی نداره چقدر اذیت میشه تو زندگی. فرمود اینو خدا قرار داد براتون، استعینوا بالصبر والصلاة. فرمود یکی از مصادیق مهم صبر همین بحث روزه است. این رمضان و رمضان یکی از معانیش این استش که چیزی که میسوزاند. فرمود خاطر اینکه گناهان رو از بین میبره. فرمود تو بعضی جاها رو موده تو بعضی از کتب لغت به معنای آبی است که بعد از گرد و غبار میاد. گرد و غبار همه جا رو گرفته، چی میاد این رو بشوره؟ اون رو تو بعضی از کتب لغت به عنوان رمضه ازش یاد میکنن. یا فرمود که جعل تو شی بین الحجرین، شما یه چیز رو بین دوتا سنگ قرار میدی، گویا هوای نفس رو اینجا قرار میدی. این همون رمضان ناظر به اینه. اینجا خدا قرار داده یه سختی هایی رو، یه اعمالی رو، یه چیزایی که حرمت و عظمت این ماه دقت بشه و به برکت او به یک نکتهی برسی و دوری از آلودگی پیدا بکنید.
آجا یک دقیقه هم وقت داریم خدمت رو.
سلامت بشین انشاءالله. ادامشم و اجلال حرمته، بعدشم توی آداب و اعمال همینطور شروع میکنن حضرت تو این جا اشاره کردن که سیام خواص رو شروع میکنن اشاره کردن که جوارح رو بیان میکنن، اعنا علی صیامهی به کف الجوارح، بعد گوش رو و لغویات که اولم فرمودید این تو صحیفه سجادیه خیلی زیبا اشاره شده، چشم و لغویات. خدا رحمت کنه هم حاج آقا مجتهدی خیلی مراقبه داشتن نسبت به چشم، همه جا حقشناس توجه میکردن که خیلی از خطوراتی که برای افراد پیدا میشه به خاطر اینکه چشمشون و گوششون کنترل نکردن. بعد فرمود دست رو از حرام باز دارید. بعد فرمود قدمتون به سمت کارهای ناشایست نرود. و بعد فرمود که لقمه حرام، لقمه‌ای که حق کسی رو ضایع کرده باشه، حق دیگری در او باشد، او نباشد، اینی که پیوسته تو زندگی خدا رو و ثواب خدا رو ببینی، مایوس باشی از اینکه دیگران میخوان برات چیزی رو انجامه، ولا نتکلف الا ما یدنا من ثوابک، این که تو کارها دقت بکنید که مبتلا به چیزی که باعث عقاب تو بشود، باعث بلا بشود، باعث گرفتاری در دنیا و آخرتت بشود، محرمات رو انجام ندادن. و یکی هم تو اوجش فرمود که اینجا اشاره شده، حضرت زهرا سلام الله علیها هم اشاره کردن که تثبیت اخلاص به برکت ماه مبارک رمضان. یعنی تو یه لحظه این شخصی که بالای 300 روز شیطان بهش گفت تو ایمان نداری، این یه لحظه میاد تو ماه مبارک، یه لحظه ای که هیچ کس نیست جز خودش و خدا، خالصانه برای خدا تشنگی و گشنگیشو نگه می‌داره. هیچ کم متوجه نمیشه این روز است یا روز نیستا، ولی این رو خدا نشون داد که شما خالصی، شما مؤمنی. شیطان همش بهت گفت آقا ما دیگه آب که از سر گذشته یه وجب تا ده وجب دیگه ما خط خوردیم، از قلم افتادیم. نه، حضرت زهرا فرمود که ماه مبارک خدا قرار داد که وقتی شما روزه گرفتیم متوجه شدید عجب مؤمنی هستی و عجب انسان خالصی بودید. حالا شیطان ای تلقین میکرد که شما به انحراف رفتید.